ساعت 5 عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در شبان روز گذشته 76 شهروند دیگر ایران بر اثر کرونا جان باختند. دبیر کل اتحادیه عرب میگوید سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را به تهدیدی برای همسایگانش تبدیل کرده است. رئیس موساد برای بازداشتن آمریکا از توافق موقت با جمهوری اسلامی به واشنگتن می‌فرستد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میگوید در 24 ساعت گذشته 76 تن دیگر از شهروندان ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. بر اساس این گزارش رسمی، مجموع جان باختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران به 130,200 نفر رسید. به گفته وزارت بهداشت ایران، در عین حال در شبانه روز گذشته بیش از 3,100 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز شناسایی شده است. بدین ترتیب مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 6,134,000 نفر افزایش یافته. آمار روزانه وزارت بهداشت ایران از مبتلایان و درگذشتگان بر اثر کرونا همواره مورد تردید جدی منابع دیگر در داخل کشور بوده و آن را چند برابر بیشتر ارزیابی می‌کنند. دبیر کل اتحادیه عرب روز یکشنبه جمهوری اسلامی را به تلاش برای تسلط بر تنگه هرمز و باب المندب به طور مستقیم یا از طریق شبه نظامیان مورد حمایتش متهم کرد. به گزارش دیلی نیوز، چاپ مصر، احمد ابوالقیز با بیان این دیدگاه در کنفرانس و گفتگوی مدیترانه روم افزود سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی این کشور را به تهدیدی برای همسایگانش تبدیل کرده است. دبیر کل اتحادیه عرب در این حال رفتار جمهوری اسلامی را در منطقه بزرگترین عامل عدم موفقیت تلاش‌ها برای ایجاد یک سیستم امنیتی مبتنی بر همکاری و رفاه مشترک مردم در خلیج فارس دانست. احمد ابوالقیز در کنفرانس روم تاکید کرد که دستیابی جمهوری اسلامی به جنگ افزار هسته‌ای به یک مسابقه تسلیحاتی خطرناک در منطقه منجر خواهد شد. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل موساد با هدف منصرف کردن دولت آمریکا از انعقاد یک توافق موقت با جمهوری اسلامی امروز یک شنبه به واشنگتن سفر می‌کند. بنا به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، داوید بارنا قرار است در این سفر که بسیار مهم توصیف شده اطلاعات تازه‌ای درباره برنامه هسته ایران به مقام‌های دولت جو بایدن ارائه کند. رئیس موساد در روزهای اخیر بارها تاکید کرده است که اسرائیل هرگز اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست یابد. ایران و کشورهای عضو برجام تاکنون در وین 7 دور مذاکره کردند که آخرین دور آن بدون هیچ نتیجه‌ای هفته گذشته پایان یافت. پس از انتشار گزارش‌هایی از ناکام ماندن مذاکرات احیای برجام در وین، نرخ دلار در بازار امروز تهران به بیش از 30,270 تومان رسیده است. قیمت سکه هم در بازار تهران به 13 میلیون تومان رسیده. محمد کشتیارای، نایب رئیس اتحادیه طلای تهران، به وبسایت تجارت نیوز گفته است قیمت دلار در بازار امروز رکورد 14 ماهه خود را شکست و به دنبال آن سکه به سقف 14 ماهه خود رسید. در همین زمینه با روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم و از او پرسیدم اگر دلار همین قیمت بمونه چه تأثیری در روند اقتصادی کشور و مردم داره؟
روند افزایشی قیمت دلار درست از آغاز مذاکرات اخیر در وین شروع شده بود و نه تنها بازار ارز بلکه در بازار طلا نیز قیمت‌ها افزایشی بود و از طرف دیگه بازار بورس هم همزمان با ریزش و تنش‌های بیشتری روبرو شده بود که نشون می‌داد بازارها در اقتصاد ایران به نتیجه بخش بودن مذاکرات چندان امیدوار نیستند و خب طبیعی هستش که مذاکرات بی‌حاصل این روند تشویش قیمتی در بازار ارز و طلا رو تشدید کنه و معامله‌گران بورسی رو ناامیدتر کنه. با توجه به اثرپذیری شدید اقتصاد ایران از قیمت دلار، باید منتظر موجی از افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور باشیم و متاسفانه مثل همیشه نخستین هزینه این روند هم از سوی مردم داده میشه و معیشت و زندگی اقشار حقوق بگیر و فرودست هست که با تهدیدی جدی روبرو میشه.
آیا امکانش هست که به زودی ببینیم قیمت دلار کمتر از این بشه؟
اگر مواضع جمهوری اسلامی در سیاست خارجی به همین شکل ادامه پیدا کنه و روند مذاکرات هم همچنان کند پیش بره، نه تنها قیمت ارز کاهش پیدا نمی کنه، بلکه احتمال داره که اقتصاد ایران با یک شوک ارزی در ماهای آینده روبرو بشه. در نظر هم داشته باشیم که حتی در صورت توافق، تا زمانی که تحریم‌ها برداشته بشه و اثرات اقتصادی اون رو شاهد باشیم، مدتی زمان می‌بره و در نتیجه من گمان می‌کنم که حتی در صورت توافق جمهوری اسلامی با غرب، روند کاهشی قیمت دلار به سرعت اتفاق بیفته، اما افزایش قیمت ارز میتونه به آرامی پیش بره.
دولت ایران برای خرید طلا و جواهرات هم مالیات بسته. این موضوع چه تأثیری در روند قیمت دلار و همچنین قدرت خرید مردم داره؟
یکی از مهمترین شعارهای ابراهیم رئیسی در قالب این ادعا مطرح شده که ما معیشت و اقتصاد رو به برجام و مذاکره گره نمیزنیم. هرچند که البته هنوز معلوم نیست این نسخه با چه شکلی قراره در اقتصاد بیمار ایران اجرایی بشه و پاسخ بده، اما به نظر میرسه که همچنان دست بردن در جیب مردم یکی از راهکارهای دولت برای عملی کردن این ادعا باشه و به تبع بازار طلا در ایران دچار رکود بیشتری خواهد شد، کما اینکه فعالان این بازار پیشتر از این هم از رکود شدید به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ابراز نگرانی داشتند و خب دولت این موضوع رو تشدید خواهد کرد با این مصوبه و دولت رئیسی با کسری بودجه زیادی روبرو هستش و تصمیمش این هست که با افزایش درآمدهای مالیاتی بخشی از کسری بودجه رو جبران کنه. اما اونچه که در بحث مالیات ستانی شاهد هستیم این هست که زورش به مافیاهای اقتصادی و همینطور اقشار پردرآمد مثل پزشکان و وکلا نمیرسه، اما قوانین مالیاتی لازم الاجرا صرفاً اقشار متوسط و فرودست جامعه رو با مشکلات بیشتری روبرو میکنه.
گفتگویی بود با روشنک آستورکی، خبرنگار اقتصادی، در رابطه با افزایش قیمت دلار. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه سه‌شنبه گفتگوی ویدیویی خواهند داشت که اوکراین در کانون توجه آن است. استقرار نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین نگرانی‌های جدی درباره حمله گسترده روسیه به اوکراین را برانگیخته. روسیه ضمن متهم کردن غرب به تحریک تنش‌ها ضرب العجلی را مطرح کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رؤسای جمهور روسیه و آمریکا سه‌شنبه گفتگوی ویدئویی خواهند داشت. سخنگوی کاخ سفید گفت موضوعات مختلف از جمله ثبات راهبردی، امنیت سایبری و مناقشات منطقه‌ای بررسی می‌شود و همچنین رئیس جمهور آمریکا ضمن بیان نگرانی از فعالیت‌های نظامی روسیه پیرامون اوکراین بر حمایت آمریکا از تمامیت ارضی اوکراین تأکید خواهد کرد. کرملین اعلام کرد رهبران روسیه و آمریکا درباره روابط دوجانبه و اجرای توافقهایی که در دیدار پیشینشان در تابستان گذشته در ژنو حاصل شده بود گفتگو خواهند کرد. دیپلمات‌های روس همچنین اعلام کردند طی مذاکرات جو بایدن و ولادیمیر پوتین سند ضمانت‌های جامعه امنیتی بررسی خواهد شد که مسکو مشغول تهیه لایحه آن است. وزارت خارجه روسیه تأکید کرد تضمین بلند مدت امنیت روسیه مطالبه بیچون و چرا است و بی‌توجهی به نگرانی‌های مسکو پیامدهای بسیار جدی خواهد داشت. از دید روسیه سند جدید باید حاوی تضمین‌های غرب از عدم گسترش ناتو و مسلح نکردن اوکراین باشد. کشورهای غربی پیش این مطالبات را رد کردند. آندری کالیسنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است گفتگوی ولادیمیر پوتین با جو بایدن گام اول در طرح کرملین برای بازنویسی روابط با آمریکا و متحدانش است.
همه در انتظار این تماس ویدئویی هستند. روسیه تلاش فراوان کرده تا زمینه مطلوبی را برای پیشبرد اهداف خود فراهم آورد. ولادیمیر پوتین از 7 سال پیش که در پی الحاق کریمه در انزوای بین‌المللی قرار گرفته بود، متوجه شد کشورهای غربی صرفاً زمانی به وی مراجعه می‌کنند که نیاز به مداخله کرملین در حل مناقشاتی دارند که خود کرملین باعث آن شده. دست کم از 7 سال پیش ولادیمیر پوتین در عرصه بین‌المللی هم آتش افروز و هم آتش نشان است. سناریویی که امروز شاهد اجرای آن هستیم بهار گذشته تمرین شده بود. زمانی که تنش‌های مرتبط با انباشتن نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین با نخستین دیدار ولادیمیر پوتین با جو بایدن رفع شد. اما آن دیدار به نتایج مطلوب کرملین نینجامید و این بار روسیه سطح بازی را بالا برده. اکنون نیروهای روس به گونه‌ای در مرزهای اوکراین مستقر شدند که نشان دهند کاملاً آماده جنگ هستند. فضای سیاسی و رسانه‌ای بی نهایت متشنج است و برای اینکه کسی فکر نکند این اقدامات بلوف سیاسی است، پوتین و به دنبال وی سایر مقامات روس صراحتاً به غرب ضرب العجل دادند. فعلاً شاهد زمینه‌سازی روسیه برای داد و ستد با آمریکا هستیم و به نظر می‌رسد کرملین درک می‌کند تمام مطالباتش قابل اجرا نیست. اما اگر دست کم بخشی از این مطالبات اجرا نشود، بعید می‌دانم پوتین از بکارگیری ابزار نظامی ابایی داشته باشد. این دور از مذاکرات بایدن و پوتین بسیار حساس است.
در روزهای اخیر بسیاری از رسانه‌های غربی به نقل از منابع اطلاعاتی هشدار دادند روسیه قصد حمله گسترده به اوکراین را دارد. در تحول تازه واشنگتن پست و نشریه آلمانی بیلد جزئیات این حمله احتمالی که گویا برای اوایل سال آتی میلادی برنامه ریزی شده را منتشر کردند. همزمان الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین شنبه ابراز اطمینان کرد که اگر کشورهای غربی بتوانند برای روسیه تفهیم کنند که پیامدهای چنین حمله بسیار جدی است، میتوان از بدترین سناریو که به گفته وی شامل افزایش موج مهاجران، مختل کردن مسیرهای انرژی و مواد غذایی و گشایش دوران جدید بی‌ثباتی جهانی است جلوگیری کرد. جان سالیوان سفیر آمریکا در روسیه یک شنبه به خبرگزاری روسیه ربکا گفت واشنگتن به دیپلماسی امیدوار است و مجموعه از ابتکارات جامعه برای جلوگیری از تشدید تنش تهیه کرده. ترکیه بار دیگر برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین اعلام آمادگی کرد. پیشتر مسکو پیشنهاد آنکارا را نپذیرفته بود، چرا که به رغم شواهد مدعی است طرف مناقشه در شرق اوکراین نیست. به گزارش بلومبرگ، دیدار روز پنجشنبه آنتونی بلینکن و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه در استکهلم به مشاجره درباره دلایل جنگ اوکراین کشیده شد. مسکو این گزارش را تکذیب کرده. مسئولین روس مدعیند روسیه هیچگاه برای کسی تهدید نبوده، غرب را به تشدید تنش متهم میکنند و از اوکراین خواستند از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مقام های ایران میگویند پهپاد سقوط کرده در کوهرنگ استان چهارمحال بختیاری به منظور بارور کردن ابرها به پرواز در اومده بود، اما به گفته آنها ناچار به فرود اجباری در این منطقه شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، معاون سیاسی امنیتی استان چهارمحال و بختیاری با بیان این مطلب افزود که این پهپاد عصر پنجشنبه از فرودگاه شهر کرد پرواز کرده است. با این حال به گفته جعفر مردانی، شرایط نامساعد منطقه کوهرنگ و وزش باد شدید باعث شد که 1 ساعت بعد با چتر فرود اجباری کرده و روز شنبه نیز به مبدا خود منتقل شود. رسانه های ایران روز یک شنبه از سقوط یک فروند پهپاد ناشناس در نزدیکی شهرستان کوهرنگ خبر داد. این خبر پس از آن به رسانه ها راه یافت که مردم محلی تصاویری از یک پهپاد ظاهراً ساقط شده را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. و در خبر کوتاه، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی صدای انفجار در نزدیکی نطنز را ناشی از آزمایش موشکی اعلام کرد. و سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.